همراهان گرامی، با اعلام ساعت 21 دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه موسیقای ارغنون رو که به بررسی جشنواره و فستیوال موسیقی آینه دار میپردازد.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی درآورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان خوب و محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. در برنامه ارغنون هستید. من وحید طارمی هستم. هفته گذشته در رابطه با فستیوال آینه دار مباحثی رو مطرح کردیم و گپ زدیم و قول گرفتیم از میهمانانی که افتخار میزبانیشون رو داشتیم که در این هفته نیز خدمتشون باشیم و ادامه مبحث فستیوال مهم و محترم آینه دار رو پی بگیریم. برمیگردیم خدمتتون.
دشت پور جلاله
شهیدن یاره،
کی امی سر بلندی
کی امی
افتخاره، خیال نکن انگبه یا که هچین شعاره، وطن امی دی خوشی وطن امی بغاره، وطن امی بغاره.
بازم امی مزاره، وطن امی دی خوشی وطن امی بغاره، وطن امی بغاره.
پشت خاکم ببه بازم امی مزاره خیال کن انگبه یا که هچین شعاره وطن امی بغاره وطن امی دی خوشی وطن امی بغاره وطن امی دی خوشی وطن امی بغاره وطن امی دی خوشی وطن امی بغاره
همانطور که مستحضرید عالی جنابان احسان رسولوف مدیر فستیوال، جناب آقای علی مغازه‌ای دبیر هنری فستیوال آینه دار و آقای امیر بهاری روابط عمومی فستیوال محبت کردند و افتخار میهمانی به میزبانی ارغنون رو به ما دادند. هفته گذشته مباحث مختلفی مطرح شد. یک بخشی از مبحثی که مغفول موند و وقت در واقع کم داشتیم که راجبش حرف بزنیم که در طول این یک هفته دوستان مختلفی به من زنگ زدن که چرا این مبحث مطرح نشد، که قبلش هم به من سپرده بودند که راجب این مورد فستیوال آینه دار گپ بزنیم، بحث اختتامیه بود. بحث اختتامیه ای که خودم فرصت و حضور و سعادت و حضور نداشتم البته، اما مباحثی راجع به اختتامیه مطرح بود که از مهمترین هاش چیدمان گروه های موسیقی در اختتامیه بود. آقای رسولوف، یه مبحثی که باز خیلی مطرحه راجع به اختتامیه است که اجراها بیشتر پاپ بوده، یعنی پاپ به مفهوم توضیح بدم، شما کاملا میدونید من چی میگم. بله. اما منظورم اینه که اجراهایی انتخاب شده بوده که شاخصه های فستیوال آینه دار که همیشه روشونش وایساده، تکنوازی های عجیب و اتفاقات اون دستی که حالا توی افتتاحیه ما خیلی هم شاهدش بودیم و خیلی هم کیف کردیم و اجرای زار مامازار رو دوباره دیدیم و برای بار دوم کیف کردیم و اینها، از اون دست نبوده، اجراهایی بوده که مردم پسندتر بوده. این و اصلا ورود اجراهای مردم پسند توی فستیوال آینه دار سال اوله فکر کنم، این مصادره قبل خیلی
اجرای اصلوف گفتیم، ولی الان من باید جواب بدم یا رسول باید جواب
بدم؟ هر
کدوم که سلام. حالا اگر
نه بگو
یه چیزی رو بگم که همین که امیرم اشاره کرد، مسئله سلیقه زیبا شناسی خیلی مهمه در این زمینه.
به زیبا شناسی اشاره کردی تو امیر؟
زیبا شناسی موضوع
گفتم که پیچیده است، بحث زیبا شناسی تو موسیقی ایرانی.
یعنی ما اگر بخوایم با سلیقه های یه مقدار ایدالیستی نگاه کنیم به موسیقی اقوام، بعضی از موسیقی ها رو باید واقعا حذف کنیم. چطور که من معتقدم همین نگاه گونه‌هایی از موسیقی ایران رو برای همیشه خاموش کرد. تو اقوام خاموش شدن. الان اگرم داریم چیزی پیدا میکنیم از این طرف و اون طرف، فرسنگ ها فاصله داره با اصالتش، چون داریم بازسازی میکنیم بر اساس چیزهایی که گفته شده شنیدیم. حالا بعضی ها به شکل به واقع به واژه اینجوری بگم آماتور دارن اجرا میکنن، به اون اکتفا میکنن. بحث دامنه‌داریه، ولی به نظر من موضوعیت نداره صحبت کردن از این که این پاپ هست یا نیست. موسیقی قومی تمام دنیا، نه ایران، اقوام، تفاوتی با موسیقی ملی نداره که اگر ما صحبت اینو میکنیم یه موسیقی کلاسیک، همه شؤون زندگی اونها دوش موسیقی جریان داره. مهمترین جایی که موسیقی در تمام اقوام وجود داره شادیانه ها و جمع های عمومیش هست که معطوف به ترانه ها و آوازهای شاد. اگر بگیم اینها پاپ هستن، خب این نگاه
نوایی پاپه. بذار اول یه همزبانی ایجاد بکنم. من یعنی من
اگه بریم به اون فاز
آره من دارم میگم شد خزان پاپه.
بله.
خب یعنی بله. پاپ به مفهوم چیز نمیگم، دقیقا. فرم نمیگم، دقیقا. به مفهوم جامعه شناسانش دارم عرض میکنم. اون پاپ الان اینو بگیریم پاپ. خب بعد حالا که صحبت رو قطع کردم، اجرای موسیقی فولک با مثلا ارکستر زهی قبلا توی رسالت آینه دار ما ندیده بودیم. نه. منظورم رو متوجهی؟ یعنی خب. نمیگم کار بدیه ها، اوکی مثلا
این چون به اختتامیه اشاره کردیم، من از اختتامیه برگردم به قبلش دوباره. تو اختتامیه ما دو دسته رو توجه کردیم بهش. بیدخونی بسیار پیچیده کتولی رو داشتیم که واقعا یکی از بهترین نمونه‌های موسیقی قومیه، و کردوگالشی داشتیم که چوپانای منطقه البرز داشتن اجرا می‌کردن، با هم گلی به گلی کردن. ترانه‌های شالیزاری هم داشتیم. ترانه‌های شالیزاری کار کردش، نقشش اینه که عده‌ای که دارن شالی میکارن خستگی از تنشون در بره، یه نفر اونجا براشون آواز حزین احتمالاً ذکر بخونه، اونا ممکنه بشینن به خلصه برن که اصلا دلیلی نداره. خب این یه بحثه. دوم بحث شهری شدن موسیقی قومیه که
تشتنی هم داشتیم.
تشتنی هم یکی دیگه از دیگه خب سنتیه و ترانه‌هاش هم شاده دیگه. تشت فقط ریتم میتونه، ملودی که دیگه تو آوازش. اشاره به زهی کردین. بله ما امسال به دلیل حوزش این اتفاق میفته. در رشت تو تاریخش نگاه کنیم، در رشت همزمان با تهران داره موسیقی علمی رشد میکنه. این تو تاریخ ثبت شده، ما که از خودمون نمیگیم، که آقای وزیری، آقای خالقی پام چند میرن اونجا هنر سالان افتتاح میکنن، آقای سبا میره اونجا کار موسیقی میکنه. موسیقی که در رشت داره اتفاق میفته باعث میشه اون ارکستر میره اونجا ولی داره فولک اجرا میکنه.
آخه پنجه آینه دار معمولا به پیش از این تاریخی که میگی برگشته همیشه. ما رفتیم دنبال یک، ما که عرض میکنم آینه دار،
بله بله.
همیشه رفته دنبال یک جایی از تاریخ که من پژوهشگر حوزه موسیقی بهش دسترسی نداشتم. خب یعنی موسیقی شهری رو هم اگر که داره آینه دار پروموت میکنه، داره به نمایش میذاره، من انتظار دارم که به یک جایی برگرده، مثلا عبدالقادر، یعنی که من ندیدمش. خب وگرنه اینها رو که خب دیدم. این رو از نگاه مخاطب دارم میگم ها. آره
خب اگه آینه دار نتونسته برند بشه، نه توقع رو برده بالا، من خیلی خوشحالم.
نه آخه همشه همین کار کرده دیگه. مثلا ما موسیقی شهری خراسان رو تو دور اول ندیدیم. میدونی داره آقا موسیقی شهری داره، به خدا با رباب و اینها با تاجیکستان با هم جمع شدن موسیقیشون توی مثلا 70 سال گذشته، یک سری مقام های شهری خودشون میگن داره.
تفاوتش در اینه که تفاوت این دوره آینه دار که به موسیقی شهری گیلان، یعنی خصوصا گیلان توجه داشت، این هستش که این یکی از نمونه های موفق موسیقی در واقع دیولپمان موسیقی
یه بخشی اضافه کردیم. بله. مثلا نسلی دیگر فش مثلا.
نه نمیشه بخش نیست، نمیشه منکر رشد اون گونه موسیقی در استان شد، و یعنی اون استان اون منطقه، و از طرف دیگه ما برای به عنوان یک نمونه دوست داشتیم اینو همه ببینن. ما دور سوم قشقایی ها ویولون در ارکسترشون، در انسامبل های خودشون ویولون استفاده میکنن، بشن میگن ویولون. خب ما اونجا هم آوردیم که چرا که سوال نمیکرد که چرا ویولون اجازه دادیم بیاد. خب دیگه وقتی این قوم پذیرفته دیگه، 40 سال هم 50 سال هم از این کار کرده از سباب بعد.
یه ذره واضح تر بگم عرضم رو. عرضم اینه که من فستیوال آینه دار به نظر من دوتا کار مهم داره میکنه. یکی این که همین آرشیو محور بودن که آقای رسول اشاره کردن، یکی این که شاید این خیلی دیده نشه ولی من همیشه گفتم یعنی موقعی که فستیوال آینه دار میشه و همه همکاران هم میگم، خوراک دزدی به معنای خوبش برای آهنگساز امروز ایجاد میکنه. خب کاری که با دستیابی بهش کلهر تونست چپسبول کبیر رو بسازه، خب و باقی کارهاش هم تحت تأثیر موسیقی مقامی و محلی. بنابراین این کاری که اتفاق افتاده من نمیگم کار بدیه، خب اصلا عرضم این نیست. عرضم اینه که آهنگسازی که میاد اونجا این کارا رو میبینه، پژوهشگری که میاد این کارا رو میبینه، چون ما به طور یه ذره یعنی واقعا بدون تعارف اگه بخوایم باشیم میتونیم بگیم که فستیوال آیندار فستیوالی نیستش که مردم رو بکشه توی سالن رودکی. میدونین مثلا اجرای پاپ نیستش که انتظار داشته باشیم بلیتاش تو 2 ساعت فروش بره. آدم دغدغه مند حوزه موسیقی میاد واسه این اتفاق. بنابراین دغدغه مند حوزه موسیقی هم به نظر من همچین خوراکی رو از این فستیواله یا توقع نداره یا اساساً اگرم توقع که نداره حتما اگر هم بیاد و ببینه اینطوریه که خب اینا رو که اگه من بشینم تنظیم کنم که بهتر تنظیم میکنم. خب و چون من امکانات بیشتری داشتم خب برای آموختن همچین چیزی و باز همه اینها هم اوکی تو اگه بهتر تنظیم می‌کنی برو بشین تنظیم کن تو هم اجرا کن کسی بهت خورده ای نمیگیره که. حرف در این نیست. انتظاری که اینطوری بوده که خب آینه‌دار دغدغش همچین کاری نبوده و هیچ وقت این کارو نکرده. اگر یک چیزی بهش اتچ شده و قرار است که این اتفاق بیفته از این جهت فقط برای باز کردن این من سوال کردم.
خب ببین ممکنه توقعاتی هم این باشه ولی جایی که موسیقی درش اتفاقاتی افتاده رو آینه دار میبینه، همیشه دیده. توی آذربایجان هم همین رو داشتیم. ما در آذربایجان هم در واقع آنسامبل شهری داشتیم، آنسامبلی که با سازهایی مثل ناقاره و گارمون که یا میشه گفت وارداتی هن اصولا یا قدمت خیلی دیرینه‌ای نداره. آینه دار تمام گونه های موسیقی یک قوم رو داره بهش توجه میکنه. درست میگی که ما میریم مثلا به عبدالقادر میخواییم برسیم ولی وقتی دیگه در یک سرزمین داره اینقدر مدرنیزاسیون داره در تمام اجزای اون شهر یا اون منطقه داره رشد میکنه طوری که شما وقتی صحبت از موسیقی رشدی یا به سلالاب گیلکی میشه دقیقا شما دو تا گوشت به گوشمون دو جور موسیقی آشناست، یکی کارای سنتی روستایی یکی هم کارای شهری که امثال آشورپور، سرتیپور، اکبر اینها اجرا
کردن. یعنی منطقه اگر موسیقی شهری داشته باشه آینه دارش میپردازه.
حتما میپردازه.
ولی جان من اجازه دارم یه سوالی بپرسم؟ من روزنامه نگارم نمیتونم سوال نپرسم.
خواهش میکنم بفرمایید.
علی جان توی
خدا شکر از آقای مغازه‌ای سوال داشت فکرم از من ترسید.
با اجازتون
خواهش من
علی جان توی در واقع روزهای فستیوال یک سری اجرا انجام شد که حالا همه که خوب بودن ولی مثلا برای من یه خورده ویژه تر بودن. اون اجرای که از رضوان شاه بود فکر کنم
تالشی رضوان
بله همخوانی میکردن خیلی زیبا بود، خیلی درخشان بود. یا اجرایی که احمد نظری دتار زد و بعد شمشاد زد، اینم خیلی جالبه که یک نوازنده کتولی میتونه دو تا سازی کاملا متفاوت هستن، یکی بادی یکی زخمه‌ای رو انقدر عالی بنوازه. و حتی داوود قاسمیان که بله اصلا خود شما گفتی که امید دتاره و اینها تو اختتامیه نبودن، یعنی حتی مثلا احمد نظری هم اومد در واقع اون آیین رو اجرا کردن تا اینکه ساز بزنه. بله دلیل این ماجرا چی بود؟
بخشیش که برمیگرده به همون مدیریت در واقع مهمان ها، مدیریت هماهنگی اومدن و رفتنشون. تعدادی از مهمان ها مزیقه هایی برای خودشون دارن، برای اسکان، برای موندنشون، برای اقامتشون و توان موندن ندارن. نمونه شو برای اینکه خیلی مشخصا به مورد که شما اشاره کردی بگم، آقای امانی که از تالش اومده بود از رضوان شهر، آقای فیروز امانی میگفت من توان موندن ندارم چون بیمارم، اگه بمونم میمونم رو دستت. یعنی اشاره کردم به موضوع هم برام سخته. خب واقعا بیماری داشت ولی دوست داشت بیاد، خودش هم علاقمند بود بیاد فستیوال. و داوود قاسمی مثلا قاسمیان کار داشت باید برمیگشت. یا افراد دیگه مثلا آقای احمد نظری که اشاره کردین مادرش نتونست بیاد، مادرش به دلیل اینکه یکی از اقوامشون فوت کرده بود اصلا امکانی براش وجود نداشت به لحاظ بافت فرهنگی منطقهشون. و ما با این مزیقه ها هم گاهی مواجه میشیم دیگه. در هر صورت خب طبیعیه برای ما کیفیت بهترین اجراها ملاک هستند اما به چیزای موجود هم باید اکتفا کنیم، ضمن اینکه ما کارمون رو در حقیقت در ریکورد و اجرا و ارائه کردیم. در واقع اختتامیه یک جور یک گزارش کوچکی از آنچه گذشته برای که مخاطب بیشتری که تخصصی نیومدن، شاید مهمان هستن، شاید بیشتر تو تالار وحدت هم برگزار میشه. در نتیجه من فکر میکنم با 4 یا 5 تا اجرا ما مجبوریم گزینه‌ای یا به اصطلاح نمیدونم همون شاید بگم گزارشی یا لید یک گزارش رو توی اون چند تا اجرا بتونیم اشاره کنیم بهش دیگه.
ببخشید من فکر کنم در واقع به یه معنی دیگه هم این که به هر حال اون چیزی که تو به معنی پاپش گفتی رو من میفهمم، قبولم دارم، واقعیتش به یه معنی ما این کارو میکنیم. علتش هم الان عرض میکنم خدمتتون. حالا خیلی مدل کلمه پاپ تعبیر برداره ولی به همون تعبیر ساده که شما گفتین، ببین واقعیتش اختتامیه رسالتش اساسا بزرگ داشته این افراده و ما کارمونو به قول علی کردیم قبلش، یعنی دیگه قرار نیست ما اونجا اجرا بذاریم و اون کیفیت صوتی لزومن در واقع و بهترین های آینه دار رو به هیچ وجه ما تو اختتامیه نمی‌بینیم. ما رسالتمون در اختتامیه اینه که بهترین ها رو ازشون با تندیس و در واقع قدردانی از حضورشون در واقع همراهی و بدرقه کنیم، مشایعت کنیم که به مقصد برگردن. در واقع یه مقدار واقعیتش الزامات رپرتواری هم هست بابت اون کسالت و نگرانی که از این که به هر حال ما میدونیم که اختتامیه‌مون هم بلیت نداره، در واقع برای عام عموم ورود آزاده، بر همین یه بخشش هم واقعیتش اینه که اجراهایی که یه مقدار میتونه که کشش برای بیشتری برای مخاطب خیلی بزرگتر داشته باشه رو لحاظ میکنیم و اینکه خیلی مهمه برامون که سالن تا لحظه‌ای که در واقع آخرین تندیس در واقع تقدیم میشه حضور داشته باشن. اما واقعیتش خیلی روک مثل هر برنامه دیگه که یه دراماتورژی داره، ما یه دراماتورژی میکنیم به این در واقع قصد که تا لحظه آخر مخاطب رو توی سالن داشته باشیم که از این عزیزان به نحو شایسته ای در واقع تقدیر بشه. به یه معنی میتونم بگم که اون که شما میگید هست، اما واقعیتش انتظاری که از اختتامیه هست رو من فکر میکنم که باید بیشتر این بزرگ داشت دونست تا اینکه شما اجراهای برگزیده ای از این در واقع از این 4 شب رو در میشنیدید.
مخاطب عموم میاد برای اختتامی آینه دار؟ سواله واقعا، یعنی نمیتونم که توی جشنواره مثل آینه دار مخاطب عموم رو جذب کنه.
بله بله، ما ببینید ما از عرصه تجسمی، از عرصه موسیقی، از عرصه تئاتر واقعا داشتیم دوستایی که در واقع تشریف آورده بودن. ببین از همون چیزی که جلسه قبل خدمتتون گفتم هفته گذشته، ببین واقعیتش انقدر این پروژه، این تنها پروژه‌ای که من بدون رودرواسی و همه بچه‌هایی که توی پروژه‌ن بدون رودرواسی، واقعا از آدم‌ها می‌خوایم که به احترام در واقع تاریخ این تمدن در واقع اون شب اختتامیه رو تشریف بیارن، برای اینکه فکر می‌کنیم که این لحظه‌ای که اینا از تهران خداحافظی میکنن که متاسفانه مثل خیلی از سالهایی که گذشت آخرین اجرای خیلی امیدوارم هیچ وقت اینطور نباشه، ولی مثل دورپور و مثل خیلی از اتفاقایی که واقعا اون نازنین رو از دست دادیم، واقعیتش این بدرقه دلمون میخواد تو باشکوه در این وضعیت ممکن اتفاق بیفته. برای همین بدون رودرواسی از همه دوستان و شبکه‌های روابطمون میخوایم که از همه عرصه‌های هنری دوستان رو دعوت بکنن، چون واقعیتش اینه که این راجع به موسیقی نیست. اون شب دیگه واقعیتش بزرگ داشت آینه دارای مملکتی که انگار آیین و تاریخ ما رو مثل یک آینه جلوی صورت ما گرفتن و در واقع همونطور که باز بارها من همیشه میگم، اینا به نظر من اینا قدیمی ترین بخش هنر تمدن ما هستن. موسیقی اون چیزیست که اتفاقا کمتر هم دست برد خورده بهش بابت گذر زمان. برای همین اون شب واقعیتش برای ما دلمون میخواد باشکوه در این شبی باشه که این آینه دارا توی تهران تجربه میکنن و هدفمون این رسالته. برای همین واقعیتش اینه که تو اختتامیه خیلی از ما نباید انتظار داشته باشن که بهترین اجراها رو ببینیم. گاهی وقتا ممکنه اجرایی رو بذاریم که بیشتر چشم نواز تا گوش نواز. این رو تعارف نداره که بگم، و برای همین خب بدیهیه که وقتی چیزی قراره بیشتر از اون که چشم گوش نواز باشه چشم نواز باشه، به اون سمتی که شما گفتید کمی غلط خواهد خورد، اما به جاش دلمون میخواد که اون حضور واقع ببین تا بالکن دوی رودکی وحدت پر بود و این خیلی برای ما لذت بخش بود که بعد از سالهایی که به حال ما به زحمت تونسته بودیم همکف وحدت رو پر بکنیم، این اتفاق افتاد و من اون شب واقعا احساس میکردم که شاید همه سالهایی که گذشت میارزید به این شبی که ما اینطوری وقتی که 12 نفر برای هر دور تندیس ما جمعا 24 تا تندیس اون شب تقدیم شد، هر دوره تندیس 12 نفر، خیلی طولانیه، خودتون میدونید که چه عرفی توی باز دراماتورژی یه اختتامیه نیست، معمولا خب خیلی سلبریتی ترن، تازه آدم ها خوششون میاد میشناسدشون، 12 نفر با کهولت سن آرام آرام از صندلیشون تشریف می آوردن تا بالا و واقعا دست ها قطع نمی شد، تشویق قطع نمی شد و این هیچ چیزی از این لذت بخشتر نیست. خستگی ما رو هیچ جوری بیشتر در نمی کنه. برای همین شاید جلسه قبل فراموش کردم، باز واقعا خیلی زیاد تشکر می کنم از همه کسایی که حمایت کردن این دوره. خیلی زیاد از طریق خودشون، پیجاشون، از طریق در واقع روابطشون، واقعا اختتامیه بسیار بسیار باشکوهی داشتیم. البته خب با همه لحاظ همه محدودیت هایی که علی هم اشاره کرد.
چندی پیش که میگم مثلا 6-7 سال پیش، من یک چیزی نوشتم توی گزارش موسیقی چاپ شد یا هنر موسیقی واقعا یادم نیست، راجب این که ردیف خیلی هم به من حمله شد واقعا بابت این، من خیلی از دوستانم رو از دست دادم در اون، بعدش حالت درست شد، ولی مفهوم این بود که موسیقی دستگاهی ما و ردیف موسیقی ما، یک اگر بهش بگیم موسیقی ردیف موسیقی ایران که روش نوشته شده، این به نظرم یک مجاز جز از کل شاعرانه ادیبانه است واقعا. یعنی این که ما، یعنی دست کم یه ذره اگر عاقلانه به موضوع نگاه کنیم، ما 300 تا گوشه یه رپرتوار مثلا 6-7 ساعته نمیتونه موسیقی کل ایران با عقبه‌ای که هفته گذشته آقای رسولوف داشتن بهش اشاره میکردن، با این عقبه فرهنگی بزرگ و این پهنه جغرافیایی که از سالهای پیش داشتیم که حالا هی تنگتر شده، اما به هر حال نمیتونه این باشه. و این کاملا توی اون هم نوشته بودم، مثل اینه که ما بگیم که حافظ در کل عمرش همین 456 تا غزل رو گفته، حالا با روایت‌های مختلف زیر 500 تا غزل رو گفته. نه، حتما یه سریش رو الان در دست ما نیست، یا توسط خود حافظ شسته شده یا به هر دلیلی از بین رفته و ما نداریمشون، چه بسا که نیساری رفت یه بخشش رو دوباره پیدا کرد، دکتر نیساری. در رابطه با موسیقی هم همینطور، من همیشه این رو گفتم که این واقعا یک به نظرم صنعت ادبیه که روی این رپرتوار خیلی مهم، خیلی زیبا، خیلی همه اینها ما نوشتیم ردیف موسیقی ایران. اگر که به لحاظ تخصصی به این رپرتوار نگاه بکنیم، میبینیم که از بخش‌های مختلف ایران بخش‌هایی از موسیقی‌هاش توی اینجا هست. یعنی مثلا ما یه گوشه داریم توی همایون به نام شوشتری، خب اما این کل موسیقی اون منطقه نیست واقعا. ما یه گوشه‌ای داریم به نام بختیاری، خب اما این کل موسیقی بختیاری ما نیست، اون خودش یک رپرتوار مجزا داره. اگر که بریم نگاه بکنیم مثلا گوشه هایی که توی دشتستانی مثلا یه ذره شبیه گوشه های خراسانی میشه، اونجاها ما خب موسیقی خراسان رو داریم میشنویم، ما چیزهایی داریم توی موسیقی خراسان میشنویم که به هیچ وجه نمیبینیم تو ردیف و حیرت انگیزه واقعا. به خاطر همین هم هستش که جدا شد، یعنی به خاطر همین هم هستش که از جایی که موسیقی مقامی ما و ردیفی ما شکل گرفت و مدون شد با تاریخ خودش، ما دیگه موسیقی ردیفی رو به عنوان موسیقی شهری پذیرفتیم انگار، و موسیقی مقامی و محلیمون رو به عنوان یک مدل از موسیقی دیگه که بعد از یک روند تاریخی تبدیل شد، همونطور که هفته گذشته هم عرض کردم، به یک آبشخوری برای موسیقی شهری. یعنی اینکه هر جا ما میبینیم که دیگه رپرتوارامون داره به تکرار میفته، دیگه داریم هی چارمزراب و درآمد و پیش درآمد و اینها رو فقط تکرار میکنیم، میریم دست میندازیم و اونجا اتفاقا انسان بسیار نوگرایی میشیم و خیلی هم معروف میشیم به اینکه واو این تمها و این موتیف‌ها از کجا آمده است و مثلا اینها و چه نزولی کردی و بر زمین و اینها. در صورتی که اینها منطقا اگر قرار بود که دلسوزانه به نظرم ردیف ما نوشته بشه، حتما توی این رپرتوار بود و این یک جلد نبود، احتمالاً مجلدهای مختلفی رو باهاش روبرو می‌شدیم. یه چیزی که هفته گذشته بهش اشاره شد این بود که رسالت فستیوال آینه دار انگار به مفهوم یه ذره جلوتر باید تاریخ این رو در واقع قضاوت کنه، اما به نظرم میاد که بعد از 5 دوره شجاعانه تر میتونم این رو بگم، چون قبلا جرأت نمیکردم بگم، به نظر میاد که داره یک ردیف کلی رو جمع آوری میکنه. یعنی شاید ما مثلا 20 سال دیگه با مستنداتی که از فستیوال آینه دار ثبت و ضبط شده هایی که در واقع منتشر میشه، برسیم به یک مثلا ردیف 100 جلدی، یک ردیف حجم زیادتری که این موسیقی ایرانه و یک سری پژوهشگر بشینن اینها رو نوت بکنن، یک سری موسیقین بشینن اینها رو نوت بکنن و ما ببینیم که و اونجاست که ممکنه دریغ بخوریم که چرا رپرتوار فلانی ضبط نشد توی دوره های قبل از اینکه فستیوال آینه دار مشغول کار بشه.
من ممنونم از یک همچین کامپلیمانی برای آینه دار، ولی به نظرم میاد
اینه که میگم واقعا منظورم برند آینه دار نیستم، اصلا اینجوری نگاه نمیکنم با آینه دار.
نه درست آره. میگید ببین
هر چی اسمشو
بذاریم، من معتقد هستم آینه دار در این جهت در تلاشه، اما نمیشه همش انتظاری از یه آینه دار یا حتی 10 تا آینه دار داشت که ما یک روزی بتونیم یک ردیف جدید. ولی یه چیزی رو من میخوام مایلم یک شبیه سازی بکنم، چون منم کارم یه مقدار فیلم با احسان و بچه‌ها رو میدونیم کار میکنیم، مثل این میمونه که به یک فیلمساز بگن که شما از اقوام ایران مثلا 20 تا فیلم بساز و اقوام ایران رو